أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فبشر المخبتين. توفیقی است به حمد الله در این ایام رمضان المبارک و موسم عبودیت و بندگی. آیات نورانی سوره حج را خدمت عزیزان تقدیم می داریم و آیه این که الان در ادامه آیات پیشین تلاوت شد، آیه شماره 34 و انشاءالله آیه بعد از آن که محضر مبارکتون تقدیم می شود. در بخشی از سوره شریف سخن می گوییم که حضرت باری تعالی مجموعی از مباحث بسیار مهم و جدی فریضه حج را مطرح فرمود. توفیقی بود حقیقتا برای بنده که افتخار این رو یافتم آیات اونچنانی این سوره مبارک لیشهدوا منافع لهم، مجموعه دهگانه منافع دنیوی و اخروی مادی و معنوی حج رو خدمت دوستان برشماردیم. پاره از مباحث معرفتی و عارفانه حج رو خدمت دوستان لابلای آیات شریف مطرح کردیم و اونگاه ادامه مباحث را تا دیشب که ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الامر ظاله که قصه این است بالاخره بدانید مسلمانان که اگر کسی تعظیم شعائر الهی می کند ریشه اون به حقیقت اون تقوای جان و دل رو نشان می دهد. مطلب مهمی که توضیح داده شد و گفتیم در مجموع شعائر شعیره، هنگامی که از ماده شعر گرفته می شود به معنای شعور، علم، آگاهی، علامت. هر آنچه که رنگ خدا دارد نشانه ذات باری تعالی است، علم و هدایتگر انسانها به سوی خداوند است، شعائر الله نامیده می شود. به همین خاطر مجموعه حج که چنین ویژگی رو دارد، یعنی نماد کاملی است که جای جای حج به تعبیر ادیبانه بگوییم نه به تعبیر متکلمانه، آثار پای رحمت و لطف الهی مشاهده می شود بر انسان ها. جای پای اولیاء خدا رو می بینید و لاغیر جلوه توحید الهی در سراسر حج آنچنان متجلی است که چشم انسان رو خیره می کند. به همین خاطر تمام مراسم حج از ابتدا اون، از زدودن جامه و بستن احرام تا به در آمدن به انتهای کار پیرامون خانه خدا ثم محلها الی البیت العتیق، تمام اون بدون تردید شعائر الله است. گفتیم اگر کسی نماز شبش رو به زیبایی و خلوص میخواند این شعائر الله نیست، چون در شعائر حضور، نمایش، دیده شدن وجود دارد. چنین اعمال عبادی را شعائر میگویند و دیگه مجموعه تمام اینها رو خدا در فریضه حج گرد آورده است در شرع مقدس اسلام. و اگر کسی این شعائر رو انجام میدهد باید زمینه تقوای قلبی داشته باشد، همان گونه که اشاره شد، چون در معرض لغزندگی ریاکاری هم قرار میگیرد. به دلیل تظاهر و نمایش این اعمال و چشم مردمان و خلائق باید این دل اونقدر قوت و قدرت تقوایی پیدا کند که عمل تحت شعاع تقوای جان و دل باشد تا تیر عمل به هدف بنشیند و آثار خودش رو به اون قربیت و تقرب انسان رو به درگاه خداوند سبحان رقم زند. این پایان عرایض دیشب بود که رسیدیم به آیه‌ای که مورد تلاوت بود و لکل امت جعلنا منسکن، فرمود ما برای هر امتی منسکی قرار دادیم. امشب و فردا شب هم خدمت دوستان هنوز آیات حج ادامه پیدا میکنه دیگه، انشاءالله از آیه 38 که وارد میشیم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور، دیگه مباحث بعدی این سوره مبارکه تا پایان ادامه پیدا میکنن و این 12 آیه حج به اتمام میرسد. فرمود ما برای هر امتی قرار دادیم منسکی را. باید این دو نکته رو من متذکر باشم. اولا کلمه امت که بسیار میشنویم و در قرآن کاربرد دارد، از ماده امه می آید به معنای قصده. امه ای قصده، چیزی را مقصود قرار دادن. امت به جماعت متکثری می گویند، به یک گروهی می گویند که بسیارند بالاخره، اما همه یک سو و یک جهت رو دارند. اگر چنین اتفاقی افتاد به یک گروهی امت گفته می شود. به همین خاطر به پیروان انبیاء الهی هر پیامبری برای امت خیش اهداف خود رو مرسوم ترسیم کرده است. به همین خاطر به پیروان اون پیامبر امت اون پیامبر می گویند. امت موسی، امت عیسی، امت نبی مکرم اسلام، یعنی جماعتی که یک سمت و سو بر اساس تعریف و تبیین پیامبر الهی دارند به ایشان امت گفته میشه. پس به نوعی میتوان وحدت هدف و مقصد رو اون ملاک اصلی برای نامیدن یه جماعت به امت نامید. و جالب این که این نامگذاری اختصاص به انسانها ندارد، بلکه در ماورای انسان هم شما این نامگذاری رو دارید. سوره مبارکه انعام آیه 38 و ما من طائر یطیر رو به جناحه، فرمود هیچ پرندهی نیست که با بال خیش طیر می کند و حرکت می کند، هیچ حیوانی نیست در این وجود. جمع مطلب را عرض می کنم خدمت دوستان. فرمود الا اممون امثالکم، الا اینکه اینها هم امتند. یعنی خداوند ولا طائر یطیر رو به جناحه رو، پرنده رو، حیوانات دیگر رو هم امت می نامد در قرآن کریم. و اونگاه به دنبال اون میبینید و ما فرد نافل کتاب منشه ثم هلا ربهم یحشرون، یعنی همون گونه که خداوند برای انسانها چنین ویژگی رو قرار داده است که یه اهدافی در زندگی توسط پیامبران بزرگوار الهی ترسیم میشود و آنان پیگیری اون میکنن یا امت واحد رو تشکیل میدهن، گویا یه چنین تصوراتی در مورد حیوانات هم وجود دارد. الا اممون امثالکم، قرآن فرماد این هم یه امتی هم مثل شما. این حیوانات هم انبوهشون، جمعشون، یه اهدافی رو و یه مقاصدی رو خداوند برای اینها در وجود قرار داده است و جانب اون انتهای آیه است که ثم الی ربهم یحشرون، بعد اینها به سوی پروردگارشون حشر دارن. گاهی هنگامی که این سوال مطرح می شود آیا حیوانات حشر دارند یا نه، سریعا پاره ای از اذهان سراغ سوره مبارکه تکویر میره. بعضی از حضرات هم ممکنه جواب میدن بله بله و اول وحوش و حشرت. این آیه شریفه هیچ ربطی به وحش، به حشر وحوش ندارد در قیامت، بلکه این پیش از قیامت است. گله به آرامی در دامن این کوهستان در حال چراست. یک مرتبه گرگی به گله میزند، احساس خطر میکنند. چه میکنند حیوانات؟ همه گرد میان دور هم جمع میشن. اهلی و وحشی ندارد. هنگامی که خطر حس میشه حیوانات گرد میان، در یه جا متمرکز میشن، گله میشن، با هم پیوسته میشن، از تفرقه و جدا ای برحذر میکنن خودشون رو. این قبل از قیامته. هنگامی که خطر نابودی زمین رو وحوش هم حس میکنند، اشراط و ساعه ازا زلزلت الارض و زلزاله ها رو و اول وحوش و حشرت، حیوانات وحشی هم گرد می آید. این آیه ربطی به اونجا دارد، اما اون آیه ای که مربوطه به حشر حیوانات در قیامته آیه 38 سوره مبارکه انعام است که ثم الی ربهم یحشرون. این حیوانات که میبینید اینها اممون امثالکم امتهایی مثل شما هستند و اینها در پیشگاه پروردگارشون حشر دارن. حالا یه گوشه ای از حشر حیوانات اونیست که گاه منظرم باره که دوستان بازگو شده است. چه معنا دارد حشر این حیوانات؟ باید بیایند و ما و شما هم بیاییم و پاسخگو باشیم که چگونه با این حیوانات عمل کردیم و رفتار کردیم. همان گونه که اشاره می کردیم اون حدیث رو که دید حجت خدا و امام معصوم کسی که با مرکبش اومده در یه وادی و سفر طولانی بر فراز این حیوان نشسته است و اینم داره به زحمت آب می خورد این حیوان. با اشاره فهمدن برید به اون کس بگید فلیستعد قد نفسه للحکومه، فردای قیامت خودش رو برای داوری خداوند بین او و بین این حیوان آماده کند که چرا چنین ظلمی رو در حق این حیوان میکند. باید پاسخ این حیوان رو بده در قیامت هنگامی که حشر شد. این میشه حشر حیوانات. یعنی یه گوشه ای از حشر حیوانات قانون حمایت حقوق حیوان در شرع مقدس و در ادیان الهی است که باید پاسخ گوش باشیم ما در عالم قیامت. برمیگردیم به سخن. پس امت یعنی جماعت یک دست و یک قصد که به یک سو حرکت میکنن، این امت میگیم. فرمود ولکل امت جعلنا منسکن، برای هر امتی، برای تمام امم انبیاء پیشین ما منسکی قرار دادیم. کلمه منسک از یه جا ذهن دوستان عزیز با این کلمه بیشتر معنوس است. هر وقت نام حج میاد سریعا به دنبال اون چه میفرمایید؟ مناسک حج. آقایان فقها هنگامی که توزیع المسائل رو نگاه میکنید احکام حج رو داخل توزیع المسائل نمی نویسن، بلکه کتاب مجزایی دارن به نام مناسک حج مطابق با فتوای فلان فقیه. یعنی اساسا به طور کلی به مجموعه اعمال حج مناسک گفته میشه. این از کجا گرفته شده است؟ از اونجا که هنگامی که به اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، هنگامی که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه رو بالا بردن، بعد ایستادن گفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، پروردگار مناسک ما را تو به ما معرفی کن. یعنی اعمالی که ما باید اینجا انجام بدیم، عباداتی که باید در کنار خانه داشته باشیم، اینا باید به تعلیم تو باشد. ما نمیدانیم که چگونه باید ادب این خانه رو رعایت کنیم و عمل کنیم. از اونجا کلمه مناسک گرفته شد. ریشه رو دقت بفرمایید. اینجا فهمید منسک، واژه منسک اسم مصدر، یعنی مصدر میمی، بفرمایید مصدر میمی، اسم زمان به اسم مکان، سه چیز از جهت صرفی است. نسک میشه مصدر اون، مناسک نسک یعنی العباده، یعنی عبادت، اما نه هر عبادتی. من ادامه واژه رو بگم، بعد این نسک میشه نسیکه، جمعش میشه مناسک. هنگامی که این ترکیب کلمه رو نگاه میکنیم این گونه است. منتها نسک به معنای عبادت. اشاره شد که هر عبادتی رو نسک و جمع اون رو مناسک نمیگوین، بلکه عمدتاً عباداتی است که اگر به زبان ساده عرض کنم جوهر قویی برای تقرب به خداوند دارد. تمام اعمال انسان عبادت، در میان تمام اعمال پاره از اعمال همان گونه که دیشب عرض می کردم، در اینها چون قصد قربت مطرحه، یعنی نمیشه به نیت جز خداوند انجام داد، میشن عبادات چی؟ عبادات خاص. در میان این عبادات بعضی ها وجود دارد، یه روش هایی وجود دارد، یه چیزها و مواردی است که اینها عجب انسان رو به خداوند نزدیک می کند، عجب انسان رو به فیض بزرگی و قرب الهی می رساند. به اینها نسک گفته میشه، به اینها مناسک گفته میشه که در شمار اینها و سرآمد اینها بدون تردید خود پدیده حج. و در میان مسائل حج باز یه چند عنوان هستن که به شکل ویژه هم به اینها منسک گفته میشود و نسیکه گفته میشود و اون نیست مگر در میان اینها باز مسئله قربانی. اساسا خود واژه قربانی از ماده قرب و تقرب می آید. عزیزان لکل امت جعلنا منسکن، برای هر امتی ما، برای هر جماعتی عبادتی خداوند قرار داده است. همونی که در آغاز ورود به بحث حج خدمت دوستان اشاره کردم، در یه نگاه کلی تمام اعمالی که انسان روی زمین انجام می دهد، اگر تعلیم است، تعلم است، تجارت است، کسب است، کار است، اگر گره‌گشایی از دیگران است، هر عملی رو شما در زندگی بگید، نبیاید بالاتر، خوردن، خوابیدن. تمام اعمال انسان‌ها هنگامی که جهت و سمت و سوی خداوند سبحانه است میشه اعمالکم، تمام اعمال و تمام اعمال و رفتارهای شما عباداتکم. بعد به بیانی در ماه رمضان ملموسش میکنن برامون، میگن انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، میگن خوابتون در رمضان عبادت است، نفسهاتون تسبیح است. انسان ظرفیتی دارد در آفرینش الهی بزرگواران که نفس کشیدن او عبادت باشد، نگاه کردن او عبادت باشد، از نظر الی الکعبه عباده، از نظر الی وجه العالم عباده، از نظر الی المصحف عباده، از نظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده. این نگاه میتونه عبادت محسوب بشه. یعنی وجود انسان توانمندی و گستره‌ای دارد که تمام اعمال ما عبادت میتونه محسوب بشه. اما یه سری اعمال ویژگی‌هایی رو خداوند، یه خواصی رو در اون قرار داده است و یه ارتباطاتی بین خودش و اون اعمال قرار داده که اینها عبادیت بیشتری دارن. در مجموع اینها شدن چی؟ شدن مناسک و نسک. حالا عرض کردم طبق آیه شریفه که ادامه‌ش رو الان می‌خونم خدمت دوستان عزیز، از میان این مناسک رو قربانی تأکید زیادی است در تمام اعمال حج، به طوری که مسئله قربانی به شکل ویژه‌ای نگاه شده است به اون. نگاه کنید سابقه و پیشینه اون را، اگر فرمود لکل امت جعلنا منسکن، تمام امت‌ها رو خداوند یه مجموعه عباداتی برای اینها در نظر گرفته است که راه‌های تسریع نزدیک شدن اینها به حضرت باری تعالی باشد. بالاخره انسان‌ها در غفلاتی که دارن، در سیر زندگی، در جیر و دار شدن به معیشت دنیوی، گاه ممکنه فاصله‌هایی با خداوند می‌گیرن. با ذات باری تعالی به بهانه این عبادات اینها رو به حضرت خودش نزدیک میکنند. نماز همین کار رو برای شما نمیکنند. این ماه خوش رمضانی، این یک ماه چنین کاری رو با ما انجام نمیدهد. ما رو به مقدار 11 ماه دور شدن به حضرت باری تعالی نزدیک میکند. این یه ماه رمضان یه چنین ویژگی رو دارد. این خاصیت نسک مناسک این چنینی، این ویژگی در اونها دیده میشود. حالا از این مناسک کلی حج، یکی از اینها که به عنوان قربانی است، اون هم منسک نامیده می شود و نسک نامیده می شود که آیه شریفه در ادامه از میان تمام این اعمال به این یک اشاره می کند. سابقه این رو که می بینیم دیرین است. هنگامی که خداوند در سوره مبارکه مائده ماجرای فرزندان آدم رو مطرح می کند، به اینجا می رسد وطلع علیهم، پیامبر بخوان بر این مردم، نبع ابن آدم بالحق، ماجرای دو فرزند آدم را از کجای اونها به ناس بگوید. از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخره. هنگامی که این دو قربانی کردن، هابیل و قابیل، از یکی پذیرفته شد، از آن دیگری پذیرفته نشد. وقتی قربانی این پذیرفته شد در پیشگاه خداوند و اون یک مردود شد، اونگاه دیگه حسد به جوشش در آمد، گفت لقتلنک، تو را از میان بر می دارم که با وجود تو ما دیده نمی شوی. پس اگر بخواهد ما را ببینند باید تو نباشی تا ما را ببینند. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. اما متاسفانه چنین فکری از اون روز بالاخره باب شد به ریشه حسد در میان انسان ها. میبینید که در اونجا خداوند اذقربا قربانن، یعنی در امت اولین پیامبر و آدم شما ماجرای قربانی را مشاهده میکنید. ماجرای قربانی ادامه پیدا کرده است عزیزان در میان امتها، اما انحرافات عجیبی داشت. یعنی خود کلمه قربانی از ماده قربان، اصلا اذقربا قربانن، ما میگیم یه فارسی رو میدیم میگیم قربانی، این قربانه. قربان ما یتقرب به، آن که به وسیله اون تقرب و نزدیکی به خداوند حاصل میشه. نگاه میکنید در سیر پیامبران الهی، شما میرسید به حضرت ابراهیم. ابراهیم رو که میبینید ماجرای قربانی رو میبینید. یعنی ابراهیم به فرزند بزرگوار خویش میگوید بابا من در عالم رویا دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم. گفت پدر یا ابت افعل ما تؤمر، آنی را که مأمورید انجام بدید. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، امیدوارم من هم صبوری خودم را زیر تیغ شما داشته باشم. اون شکوه بندگی و قرب الهی رو عزیزان تو این قربانی میبینید. هنگامی که فلما اسلما و تلهو للجبین، الان خدمتتون میرسیم امشب به اون جان مطلب، فلهو اسلمو و و بشر المخبتین. هنگامی که این پدر و پسر تسلیم شدند، فلما اسلما و تله للجبین، تل به معنای خواباندن، با صورت و جبین فرزند رو روی خاک قرار داد، چون خواسته پسر این بود که پدر میخواهم در لحظه این که تیغ تو زیر گلوی من قرار میگیرد، نگاه ما در هم گره نباشد که تعللی در حکم و فرمان خدا پیش نیاید. فلما اسلما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا. هنگامی که کارت کشیده شد و تمام مراحل انجام شد، خطاب کردیم ابراهیم، ما تا همینجا کار داشتیم، میخواستیم ببینیم تا کجا با ما هستی، آیا تو همانی هستی که لایق آنی که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، به مقام خلت و به مقام اونچنان نزدیکی به خدا برسی که اسماعیل ها هم نتوانند بین تو و پروردگار تو حجابی و فاصله ای ایجاد کنند، نه زن و نه فرزند و نه عنوان، و ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، هیچی بین من و تو خدایا نمیتواند فاصله بیفکند، نه اسماعیل و نه هاجر و نه ساره و نه غیر و نه غیر. اینجاست که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. خب، و فدیناه به ذبح عظیم، خداوند سبحان گوسپندی رو و قوچی رو به تعبیر ما فرستاد برای ابراهیم که به عنوان قربانی از او پذیرفته شد. اما اینجا یه نقطه عطف در تاریخ قربان بود، و الا ما قبل از اون بعد از اون هم داریم در ادیان الهی این عامل پیش اومد. قربانی انسان یکی از قربانی‌های متداول در طول تاریخ بوده است. فاتحان، کشورگشایان بسیار بودند که اینها وقتی مملکتی رو فتح می‌کردند، به شکرانه فتحشون اسرا رو قربانی می‌کردند. به شکرانه فتحشون چنین چیزی کاری رو انجام میدن. در بعض از فرهنگ‌ها ما قربانی مزدور داریم، یعنی به این معنای کسی رو می‌آوردن، میگفتن که تو خواست، تو که مثلا 20 سال 30 سال بیش از این عمر تو نمانده است، چه خواسته ای در این زندگی داری؟ ما به یه سال تمام خواسته های تو رو تامین میکنیم، لذت کامل رو ببر. این قرارداد رو با اون میبستن، بعد از یه سال قربان میکردن و خون او رو در پای اله ها و خدایانشون میریختن. در جاهلیت عرب هم به شیوه های مختلف این قربان وجود داشت متاسفانه. اونها هم به نوعی اون نقطه عطف با کار ابراهیم شکل گرفت که یه تکانی از حال بشریت رو داد، و چه زمینه زیبا به تعبیر ما سناریوی فوق‌العاده جذابی رو خداوند طراحی کرد تا اونجا که اسماعیل زیر کارد ابراهیم قرار گرفت و اونجا ثابت شد که وفدیناه به ذبح عظیم. نه، روش اینه، تقرب به درگاه خداوند از طریق این است که انسان یه بخشی از مالش رو بدین گونه در راه ذات باری تعالی قربان میکند، اما بدون اشتباه. حالا انشاءالله میرسیم فردا شب اون قسمت نهایی آیه شریفه به اینجاست. لن ینال الله لحومهما ولا دماؤهما. در جاهلیت وقتی که قربانی میکردن بر پای بتان خودشون، یعنی خون رو در انساب پای بت، این قربانی رو قربانی میکردن به اسم لات و منات و عزا، خون رو اون رو میپاشیدن بر روی بتانشون. گاهی مزاح کردیم خدمت دوستان، البته جدی، مزاح جدی است، که دیدید گاهی ماشین نوی رد میشه، پشت ماشین رو پلاکش خونه، دیدید این گاهی مقداری، همون سنت جاهلیت بت پرستانه است. لن ینال الله لحومهما ولا دماؤها، لحومها ولا دماؤها، ولکن یناله تقوی منکم. خداوند این خون رو که نیاز ندارد، خداوند اون گسستن رشته های مادی رو در قلب و وجود شما میخواهد که آزاد باشید، که حاضر باشید برای رضای خداوند دل بکنید از سرمایه و مال خودتون، قربان کنید برای تقرب و هدیه کنید به بندگان خدا و استفاده های اون رو دیگران ببرن. این خون خاصیتی ندارد، اثری که حاصل می شود از اون آزادگی و خلوص و تقواست در وجود شما مد نظر ذات باری تعالاست، نه این که بالاخره خون ریختیم. اون چه مهم است، اون تقوای لازم آن است، نه چیز دیگری. در اینجا فرمود لکل امت جهلنا منسکن. پس بدونید تمام امت ها یه روش های عبادی الهی دارن که خداوند به مقتضای اونها براشون تعریف کرده است. من جمله یکی از اینها قربانی هایی است که در ادیان مختلف وجود داشته است، و همینطور برای شما مسلمانان در این حج لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. شما چگونه قربان میکنید؟ یاد میکنید، نام خدا را در حین قربان کردن، یعنی مشخص میشه جان یه موجود زنده رو میخواید بگیرید، تصرف در جان موجود زنده بدون اذن خداوند جایز نیست. اونی که نام خدا را میبرید یعنی رخصت میگیرید برای که چه بکنید؟ این موجود رو قربان کنید، به هدیه کنید. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، یاد میکنن مسلمانان نام خدا را بر آن چه ذات باری تعالی روزی ایشان کرده است. من بهیمت الانعام یعنی قربانی شما چیه؟ بهیمت الانعام. کلمه بهیمت الانعام اضافه صفت به موصوفه، یعنی در اصل الانعام البهیمه. یعنی ما بهیمه دو جور داریم عزیزان. بهیمه از ماده بهم میاد، یعنی که نمیتونه مانند انسان به دقت به زیبایی خواسته های خودش رو بگوید، باید فقط فریاد کند، بعد حسنک بفهمد که حسنک کجایی، حسنک دوان دوان آمد، و الا نمیتونه مقصود خودش رو بگوید. این میشه بهیمه. حالا بهیمه دو جوره، یا بهیمت السبا یعنی بهیمه های درنده، یا بهیمت الانعام اونهایی که با انسان آرامش دارن، سازگاری و نرمش دارن. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام فالهکم اله واحد. شما از طریق عباداتتون و مناسکتون به کجا میخواید برسید؟ یعنی فلسفه کلی و نهایی تمام این عبادات، صومتون، صلاتتون، حجتون، مجموعه تمام این اعمالی که در ادیان پیشین در شرع مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می شود چیزی نیست جز اتصال انسان ها به توحید. فالهکم اله واحد، بدونید معبود شما معبود واحد است. باید از مسیر این قربانی برسید به اون عبادت، برسید به اون توحید، برسید به اون خلوص و اخلاص کامل. فالهکم اله واحد فلهو اسلموا. جان مطلب اینجاست عزیزان. اگر خاطر برایتون باشه وقتی پنج خاصیت منفعت اصلی حج رو در بعد منافع معنوی عرض می کردیم خدمت دوستان، اوج کار اون پنجمی همین بود، تسلیم محض، الاسلام و الانقیاد الکامل. یعنی نتیجه نهایی حج اینه که انسان از تمام رشته های درونی به در می آید، از تمام زنجیرهای بیرونی آزاد میشه، تمام نفس رو در کف می گیرد و تقدیم می کند به حضرت جانان. نتیجه از تسلیم محض برای باری تعالاست. هر گونه که گفتند حرکت کردید، به چرخ می چرخم، بیست می ایستم، وقوف وقوف، حرکت حرکت، بنشین بنشین، نگاه نکن نگاه نمی کنم، این رو استفاده کن این رو استفاده نکن. دقیقا می بینید یه مجموعه ای رو طی می کنیم در تمام این اعمال تا انسان می رسد به اون نصاب تسلیم. در اینجا فرمود دیگه حرف آخر است، فلهو اسلمو، پس تسلیم باشید برای اون اله واحد. فلهو اسلمو، این حج می خواهد شما را بدر آید از طاعت هر کسی جز خداوند، از هر طاغوت و طاغوت چه شما را رها کند، از هر نفس و انانیتی شما را بدر آورد. اگر چنین اتفاقاتی بیفتد، این حج همان حجی است که خداوند می خواهد، که نتیجه اون تسلیم نهایی است. رو واژه دقتی بفرمایید تا من قسمت بعدی رو عرض کنم. ببینید خود این واژه اسلام را که میفرمایید، لانسبن الیوم، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود رو نشسته است دیگه از اون روزهایی که امام خیلی دیگه میخواد قوقا کند، فرمود به خدا قسم امروز اسلام را برای شما معرفی میکنم. همون جمله اولش این بود، الاسلام و تسلیم. اسلام یعنی تسلیم. شما دو تا اسلام دارید، بارها اینو در آیات شریفه خوندیم، یه اسلامی که شرافتی بالاتر از ایمان دارد، یه اسلامی که شرافت کمتری از ایمان دارد. یعنی چه؟ یعنی قالت الاعراب آمنا، اعراب میگویند ما ایمان آوردیم، قولو اسلمنا، پیامبر بگو به اینها که شما اسلام آوردید، شما اسلام آوردید ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، شما بگید اسلام آوردین، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب های شما نیامده است. پس اگر بگویند قالت الاعراب آمنا، پیامبر به اینها میگوید نه، شما در حد و اندازه و قواره ایمان نیستید، بلکه میتوانیم به شما اسلام و مسلمان را بگوییم. اینجا چیه؟ جایی است که شما اسلامی را میبینید که از ایمان یه پله پایین تر است. این کدوم اسلام است؟ اسلام لفظی است. یعنی تسلیم شدن لفظ، یعنی این که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على لب و زبان میگوید ولو قلب هنوز پذیرای آن نباشد. ممکن است بنابر منافعی باشد، بنابر خواسته هایی باشد که این اسلام رو میآورد. یه قصه ای برای اون پیش آمده است که بالاخره چنین چیزی رو میگه. یعنی اینجا به زبان عزیزان اگر کسی شهادت رو میگوید، 1.5 میلیارد مسلمان امروز وجه اشتراکشون با هم در دنیا اینه که به یه زبان مشترک اینها توحید خداوند و رسالت پیامبر رو پذیرفتند. این میشه ملاک مسلمانی براشون. اما بعد از این اگر به آنچه گفتند و ابراز کردند و شهادت زبانی دادند قلباً معتقد شدند و در مقام عمل نشان دادند و محقق کردند، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. بعد بیایید 12 ویژگی رو نگاه کنید، سوره مبارکه الرحمن، سوره مبارکه فرقان، 8 ویژگی ممتاز رو ببینید، آیات اول سوره مبارکه مؤمنون، 12 رو بریزید رو هم، میشه چهره کامل ایمان در قرآن کریم و نشانه های مؤمن رو در این 20 ویژگی میتوانید به تمامه ببینید و انسان کامل قرآنی رو به نظاره بنشینید. پس ما یه اسلام داریم که بعد از اون تازه ایمان گل میکند. اما توجه دارید یک بار گوش جان از بزرگ مرد الهی میشنوید که میگوید رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث. خدایا به من یوسف اوج اقتدار و ملک رو دادی، اوج علم و معرفت و معنویت رو دادی، اما دلنگرانم من، توفنی مسلمن. خدایا من مسلمان و تسلیم شده به میران و الحقنی به صالحین. یوسف بالاترین چیز رو بعد از تمام الطاف الهی چه طلب می کند؟ اسلام، تسلیم و با این اسلام جان دادن. این اسلام بالاتر از ایمانه. اون اسلام لفظی که گفتیم قبل از ایمان بود، اما این اسلام بالاتر از ایمان است. این همان است که ما کان ابراهیم، ابراهیم یهودی مسیحی نیست بلکه مسلم است. لا تموتن الا و انتم مسلمون. یعقوب به فرزندانش میگه نمیرید مگر مسلمان بمیرید، یعنی تسلیم خداوند. این اسلام بعد از ایمان اسلام لغوی است، یعنی تسلیم محض برای خداوند. یعنی دیگه دل و ذهن و فکر و دست و زبان و تمام وجود عزیزان تسلیم محض است و گوشم بر آواز اوست. اون معنای تحقق کامل عبودیت و الله جز این محقق نمیشه. جز این محقق نمیشه. گاهی ما بحثمون بحث استدلال و برا بسیار خوب، چشم همه اینها هم داریم، اسلام هم تأیید میکنن، اما ایمان عزیزان چیزی فراتر از این هاست. ایمان چیزی فراتر از استدلال و برهان است. اون تسلیم محض جان حقیقی ایمان رو تشکیل میدهد برای ذات باری تعالی که تمام ذهن و وجود و اندیشه و فکر و قلب و هستی انسان تسلیم ذات حق میشه. این دیگه نهایت کار ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام و تمام انسان‌ها نیست که میخوان در وادی عبودیت راهشون رو پیدا کنن. این پایان کار اونهاست. این اسلام نتیجه نهایی حجر و قرآن این اسلام تعریف میکند عزیزان. این تسلیم فرمود فالهکم اله واحد فله اسلمو، پس برای او تسلیم شوید و بشر المخبتین. حالا اینجا یک نکته ظریف یه پیچ و تابی است. من عذرخواهی میکنم این رو مقداری ملموستر و کاربردیتر بگم خدمت دوستان. بالاخره ببینید دیگه مشی و مبانی نظری و فکری ما برای دوستان روشنه، نمیخوام رو چیزی چانه زنی بکنم. بالاخره میدونید ذهن باید قانع بشه تو خیلی از مسائل، تو مباحث خدمت دوستان عزیز به کرات مطرح شد. اما اینجا چیز دیگری است مطلب. یعنی گاه من مسلمان، من مؤمن مشکل دارم تو ذهنم با پروردگارم روی این مسئله. یعنی این عقیده دینی رو من نمیتونم قبول کنم. روی این عقیده دینی تو ذهن خودم دارم چانه‌زنی با خدای خودم میکنم. تو این باور، تو این نظریه، تو این کار عملی یه چنین چیزی تو وجود من هست. ریشه اون رو که نگاه میکنید عزیزان چیزی نیست جز انانیت خود من، باقی مانده من که نمیگذارد، میشه مانع بین پذیرش عبد و خالق. این مشکل رو ما داریم. یعنی گاه وقتی نگاه میکنید هنوز روی مبانی فکری و اعتقادی و عملی یه فرامینی که هیچ شک و شبهی هم نیست، یعنی مستقیم از سوی خداست، وحی منزل به تمام معنا، نه شکی دارد. اگر سخنی است از پیامبر تمام سلسله سند اون درست، مسلم قطعا رسول خدا این حرف رو گفته است، وحی روشن و مبین. اما میبینید دارن چانه زنی میکنن مسلمان ها و مؤمنین روش. با کی چانه میزنن؟ با خدا چانه میزنن. ته قضیه رو که نگاه میکنید خود عزیزان، هنوز این من درگیر کرده است ما را. دقت کنید چی میگه ذات باری تعالی، عجب نکته ای رو مطرح میکنه قرآن. فلهو اسلمو، تسلیم بشید برای پروردگار و خالق وجودتون که هستی شما رو تافته است و بافته است. بعد فهمد و بشر المخبتین، پیامبر بشارت بده مخبتین رو. چه ربطی دارن؟ الان واژه رو بگم بعد عنایت میفرمایید. مخبتین از ماده خبت میاد، با ته دو نقطه ها، نه خبت با پا، نه با ته دو نقطه. خبت در کلام عرب از ویژگی های لفظی، نه اگر کسی پا توی سرزمینی بگذاره ازش فعل درست میکنن. یعنی کسی به سرزمین نجد میرود، میگن انجد زیدون، یعنی زید رفت تو سرزمین نجد. اگر کسی به شام بیرود میگن اشعم زیدون، یعنی زید به شام رفت. حالا اخبت زیدون، اخبت یعنی رفت تو زمین خبت. پس خبت یعنی چی؟ یه زمینیست. چه زمینیست؟ الارض المنخفضه، زمین گود را که پستی نسبت به اطراف دارد خبت میگویند. الارض المنخفضه. مخبت یعنی من دخل فی الخبت، یعنی اون کسی که رفت تو زمین گود. چی میفهمید از این کلمه؟ افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است. نشانه بلندی پستی، وقتی زمین گوده یعنی میاد دیگه، شیب میاد، آب میاد اونجا جمع میشه. یه کسی رو میبینید وارد یه مجلسی محفلی میشه، نگاه میکند ببیند بالاترین جای اون مجلس کجاست، بشتابد به سوی اونجا. یه کسی میاد هر جا ببیند بالاخره جایی باشد، شاید مایل باشه که یه جای معمولی تری هم بنشیند. یه کسی جای پایین تر می نشیند، یه کسی جای بلندتر. اونی که بالاتر نشسته نشانه چیست؟ یه نوعی تکبر است. پایین تر نشستن نشانه تواضع است. مخبت در لغت یعنی کسی که میره تو زمین پست. در اصطلاح میشه یعنی چی؟ یعنی متواضع از سر نفس برخواسته. پیامبر و بشر المخبتین، بشارت من پروردگار رو بده به بندگان من که متواضعانه تسلیم شدن و اجازه ندادن نفس مانع پذیرششون باشه و مانع تسلیمشون باشه. دقت فرمودید؟ به زیبایی خداوند اوج کار و نهایت این نسک و مناسک و عبودیت متقربانه به خودش، تمام مجموعه اعمال حج، قربانی و غیره اون رو تسلیم میداند. ولهو اسلمو، و مانع این تسلیم رو چی میدونه؟ کبر درونی انسان ها. لذا اگر کسی بتوند این کبر رو چاره کند، بشارتش بده پیامبر و بشر المخبتین. حالا روش قرآن اینه، وقتی که ذات باری تعالی یه وصفی رو، یک به اصطلاح کلمه این چنینی رو مطرح می کند، ویژگی های دارندگان این حالت را، به تعبیر ما نشانه ها رو هم میگه که انسان ها بتونن تو خودشون به آزمون بنشینن، تست کنن، روشن کنن برای خودشون. فرمود این مخبتینی که پیامبر بشارتشون میدی، میدونی چه کسانی هستن؟ کسانی که چهار تا ویژگی دارن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این چهار تا ویژگی اینهایی است که توانستن حریف نفسشون بشن، اون خشوع و خضوع رو پیدا کردن و تسلیم پروردگارشون میشن. اولین ویژگی آن است، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. دوستان عزیز، از نشانه های محبت این است که انسان مشتاق شنیدن نام معشوق است. من احب شیئا اکثر ذکره. وقتی یک کسی رو شما زیاد دوست دارید، عرب میگوید نام او را زیاد میبرد انسان. یعنی منتظرید، گاه میبینید در 24 ساعت از زبان یه انسان 20 مرتبه نام یک کسی رو بشنوید شما. اینو ضرب المثل های فارسی عامیانه خودم میگفتن، آب از دهان فلانی میافتد نام فلانی رو میافتد. اینو شنیدیم که دیگه به کار میبردن. انسان وقتی مشتاق است، وقتی شوق درونی دارد، عزیزان من احب شیئاً اکثر ذکره، این نام زیاد رو گفتن، بر زبان جاری کردن، نشانه محبت است. از اون طرف هم میدونید زیربنای حقیقی مؤثر ایمان بدون تردید حب است. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند ایمان رو محبوب دلهای شما قرار داده است، یعنی جوهر حقیقی ایمان. بارها گفتیم خدمت دوستان، ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی وقتی که فرمود حل الدین الا الحب، دین جز محبت نیست. یعنی چی؟ یعنی جوهر حقیقی دین حب. ان الذين امنوا اشد حبا لله. اونهایی که دقیقاً ایمانشون اوج میگیرد، شدت محبتشون به خداوند اوج میگیرد. یعنی این حب یه ارتباط دقیق مستقیمی با ایمان داره. هر مقدار درجه ایمان بالا میاد، عشق و شور و محبت در وجود انسان به خدا و مظاهر الهی اوج میگیرد. درست؟ حالا فرمود اینها کسانی هستند که وقتی یاد خدا رو میشنوند، چگونه من معنا کنم کلمه وجل رو خدمت دوستان؟ کلمه وجل از زیباترین واژگان است. هنگامی که انسان یه دلخوره، دقت کنید، دلخوره، شور، اشتیاق، اندوه، تأسف، همه اینها رو که جمع کنید، ترکیب کنید، میشه وجل. یعنی اون انسانی که خدا میفرماد وقتی که نام خدا رو اینها میشنوند، یه شور و اشتیاقی تو وجودشون میاد، زنده میشن. چه نامی محبوب تر از این نام بشنوند؟ هنگامی که نام الله میاد، هنگامی که نام حضرت ذوالجلال رو میشنوند، اسماء الهی، اینها الله اکبر، این غبارها از دلشون زدوده میشه. یه وقتی خدمت دوستان در آداب دعا دیگه در آستانه این هزار نام زیبای شبهای قدر و جوشن کبیریم که عرض میکنم، خدمت دوستان عرض میکردیم از آداب دعا که توصیه مؤکد در تعالیم دینی و معرفت اسلامی شده است، اینه که مدح، المدح ثم دعا. دعا رو یک مرتبه شروع نکنید، بگید ما با خدای حرفا رو نداریم، ما همینطور میگیم دیگه، خدا هم لوتیوار از ما فلان. نه، این حرفا نیست. المدح ثم دعا. موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. بگید نامهای خدا را بگید، بگید یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا ودود و یا حکیم، یا عزیز و یا همینطور بگید نامهای خدا را. بعد اونگاه دعاتون رو مطرح کنید. بعد سوال میشد مگر خدا نیاز به تمجید ما دارد که ما نام خدا را بگوییم؟ مانند این که از یک کسی تعریف میکنید، بعد میگید خب حالا بفرمایید، آقا بدید به ما. آیا چنین چیزیست در مورد ذات؟ گفت جان من این نیست مطلب. هر نام خدا را که شما میبرید، یک غبار از صفحه دلتون بر میدارید. هر نام خدا را که میبرید، یه ذره از غفلت‌های روحتون رو پاک میکنید. چشمتون رو این حجابش رو رقیق‌تر و نزدیک‌تر میکنید. جمال رو بهتر میبینید. اونگاه توان ارتباط بهتر رو با ذات باری تعالی دارید. جلا میدید. حالا که این جلا داده شد، خاصیت جذب بیشتر میشه تو وجودتون با جلایی که با اسماء الله داده میشه. این خاصیت نام خدا است برای مؤمنین. مؤمن عزیزان وقتی نام خدا رو میشنود، متواضع و مخبت و تسلیم شده، وقتی نام محبوب و معشوقش رو میشنود، بر این پنج اگر جان فشانم رواست، اولین چیزی که میاد تو وجودش شور و اشتیاق است، زندش میکنه، آب حیات براش، تراوت میده. و این رو میتونید امتحان کنید، این رو میتونید امتحان کنید. قرآن از حال روز جماعتی میگوید که اذا ذکر الله وحده اشمعزت. الله اکبر. یه گروهی هست که وقتی نام خدا برده میشه، اشمعزازشون میاد، مشمعز میشن. یعنی این قبارها، این ظلمتها، این پلشتیها، رجزهای درونی به حدی رسیده است در کفر و فسق، که تحمل نام خدا را هم ندارن. اما از اون طرف یک گروهی هن که هر اسم و نامی بشنن این مقدار به وجدشون نمیاره، این مقدار مشتاقشون نمی کنن که نام معشوقشون رو و محبوبشون رو می شنوند. ماجرای ابراهیم رو شنیدید که یه مرتبه نیمه شب چیتی کسی داره داد می زند میگد قدوسون صبوح رب الملائکه تبرو، معروف اینه که میگن صبوحون قدوس، اما اینطور نیست، قدوسون صبوح رب الملائکه تبرو، توجه دارید، قدوسون صبوح رب الملائکه تبرو. گفت این کسی که نام معشوق من رو ندار دادی، من نیمی از ثروت خودم رو به تو میدم اگر دوباره نام رو بر زبان جاری کنی. تو بگو تا ما بشنویم، تو بگو تا ما حالی کنیم. اولین چیزی که برای مؤمن تسلیم شده عزیزان وجود داره این که وقتی نام خدا، صفات خدا، حال و هوای خدا، آیات الهی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون، اینا وقتی آیات خدا رو میشنوند آن با آن وجد میان، شعور پیدا میکنند، به رقص در میان، اینها روحشون و جانشون چنین سبکبالی رو پیدا میکنند. این یک. اما به مجرد اینکه این مشتاقی براشون میاد یه مرتبه نگاه میکنن به عظمت و جلالت محبوب، ناز محبوب رو میبینن، شکوهش رو میبینن، بعد برمیگردن به خودشون میگن من رند یک لاقبا، من خاکی مفلس، چگونه میتوانم دامن این محبوب رو به دست بیارم؟ یک مرتبه چی بهشون دست میده در اون اشتیاق و محبت؟ یه دلهره، یه استراب، میگن نکنه ما لایق اون بازار نباشیم، نکند که بالاخره ما را اگر چه دوست به چیزی نمیخرد، ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست، نکنه ما را به چیزی نخرد محبوب. یه استراب و یه دلهوره میاد تو وجودشون، بعد یه نگاه میکنن پشت سرشون، یه اندوهی میاد، میگن سرمایه زیادی هم که نداریم، مایمونم زیاد نیست تو این عشق ورزی، عاشق لافزنیم در این عشق. مجموعه تمام این سیری که عرض کردم نامش در لغت عرب میشه وجل، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین صادق، اونها این که وقتی نام خدا رو میشنوند هم مشتاقی به عشق تو وجودشون میاد، هم یه دلواپسی دارن، هم نگرانن که نکند اعمالمون کافی و مکفی نباشد. و جلت قلوبا وس، این حال درونیشونه، روحشونه. حالا و صابرین علی ما اصابهم، خوب دقت بفرمایید، و صابرین علی ما اصابهم، به اینها کسانی هن که دیگه میدونن اینجا عزیز من خیلی بحث مشکله، یعنی به دنبال ذکر، به دنبال یاد خدا، به دنبال وجل، اون شور و عشقی که میاد، اولین چیزی که بذارید اینجا من دیگه مقداری اختیار کلام رو از دست بدم جور دیگه صحبت کنم خدمت دوستان، اولین چیزی که عاشق نیاز داره، اولین چیزی که عشق نیاز داره استقامت و پایداری است. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود، حق با مولوی است. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. اونی که ادعای عشق میکنه اما استقامتی نداره، تا نگاه کنید مصیبت نامه عطار رو زیبا مینویسد، از سر شب، این روز، اون روزی، همینطور ناله میزد، داد میزد در عرض به خدمتون حال هوای اون معشوقش، این بند خدا، این جوانک، اما بیای چه میکنم، اونچنان میکنم، وعده داد که من فلان شب میایم، خب دیگه اینم معشوق میاد، شب از نیمه گذشت دیگه، اینم که بالاخره سر رو گذاشت خوابید دیگه، معشوق آمد گوشه ای از دامن لباس این رو کند، سه تا چهار تا به قول ما به تعبیر عطار گردو گذاشت رو این، رفت. این صبح از خواب بلند شد، تا نگاه کرد گفت آقا جان برو گردو بازی تو بکن، تو رو چه به عشق، تو اهل عاشقی نیستی، عجباً للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام، خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. مگه میشه عاشق صبوری نکنه پای عشقش؟ مگه عاشق خواب آلوده هم عاشقه؟ میتونه عشق بازی کنه با معشوقش؟ با کسالت و چرتی و نمیدانم بنگی و چرسی و فلان، مگر میتونه این با معشوق عشق ورزی بکند با چنین حال و وضعی، با چنین حال و روزی؟ مگه توان این کارا رو دارد؟ اولین چیزی که عزیزان در نرد محبت مهم است، استقامت و پایداری است. ایمان اولین چیزی که میطلب صبره، آخرین چیزی هم که میطلبد صبر است. هم عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزدان که بیرونی بود، هم الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اول آخرش صبر است. به همین خاطر به شما میگن علی ایمان و کله صبر. همه ایمان چیه؟ صبر است. به دنبال این که فرمود این جمله زیبا رو، این نشانه تسلیم شدگان مؤمن اینه که وجلت قلوبهم، عجب شور و حالی دارند اینها، عجب خودنگری دارن، حال و وضعشون رو بررسی میکنن در پیشگاه محبوب. فرمود و صابرین علی ما اصابهم. اینا وقتی راهشون رو تشخیص دادن، مسیرشون رو انتخاب کردن، اومدن تو این وادی، دیگه اینا از هیچی نمی لرزن، نمی ترسن، تکان نمی خورن. اجازه بفرمایید با هم یه سری به خمخانه رسالت بزنیم، با هم یه گوشه‌ای در تفسیر همین آیه و بیان این واژه صبر. میهمان خان گسترده نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی باشه. در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. چقدر از صبر از ما شنیدید تو این 20 چند سال، چقدر تو این کتاب ها نوشتیم، اما هرگاه که نگاه کنیم افق جدیدتری باز میشه پیش رومون. مر مشابه این رو شنیدید، اما حالا این دقیقش رو بشنوید. من از جلد پنجم وافی آخوند ملا محسن فیض خدمت دوستان میخوانم حدیث رو. مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قوم، اللهم صل علی محمد، پیامبر رد می شدن از جماعتی یتناولون حجرن. اینها لیفتینگ بالاخره، اینها وزنه می زدند و هارتل می زدند و سنگ بلند می کردند و اینها یتناولون حجرن که ببینن چی رکورد می زن الله تو المپیک امشب، ببینیم چی میشه مثلا. یتناولون حجرن، فقال ما هذا و ما یدعوکم الیه. فرمودن چی میکنید؟ این علت این کارتون چیه؟ به چند گیزه این کار میکنید؟ قالوا نعرف اشدنا و اقوانا. گفتن این کار میکنیم ببینیم کدام یکیمون قوی ترین مرد آهنین است. نعرف اشدنا و اقوانا. قال افلا ادلکم علی اشدکم و اقواکم. میخواید در زمان من پیامبر قوی ترین و قدس پرسلابت ترین تونو بشناسید؟ قالوا بلا یا رسول الله. بله بلا یا رسول الله. قال اشدکم و اقواکم. خوب دقت کنید عزیزان من، اشدکم و اقواکم، قوی ترین و شدید ترینتون. الذی، کسی است که اذا رضیه لم یدخله رضا فی اثم. وقتی از یه چیزی خوشش میاد، این خوشنودی موجب نمیشه ادامه بده پاش به اسیان و تمرد خدا از این مسیر باز شود. ولا باطلن و ازا سخته، وقتی ناخوشش میاد غضب میکند، لم یخرج و سخته من قول الحق، موجب نمیشه که از مسیر حق و قول حق به دلیل ناخوش آمدنش از کسی چیزی مطلبی خارج بشد و بیانصافی کند و سخن باطل و ناجب المردانه بگوید. و ازا ملک لم یتعات ما لیسله، و هنگامی که صاحب چیزی میشد، یه قدرتی پیدا میکند، مالکی میشد، از اون حد و مرزهای معقول خودش پاش و فراتر نمیگذارد. این معنای صبر است که اگر کسی چنین چیزی را داشته باشد، رسول خدا میفرماید اشد و اقواست. ببینید با خیلی از مفاهیمی که تو ذهنمون هست متفاوته. نزدیکترشو بگم خدمت دوستان که خود حدیث پیامبر این رو نشان میدهد. اینم باز از رسول خدا، قال رسول الله، پیامبر فرمود همین صبری که الان گفتیم و صابرین علی ما اصابهم. از صبر و سلاستون، صبر سه تا صبر است. اینو در تقسیماتش من گفتم، اما از زبان پیامبر جور دیگه ای روایت میشه، اصلا خیلی ملیحه. ثلاثه صبر عند المصيبه، یه استقامت، استقامت در مصیبت هاست. آها بنده تو این مسیری که دارم به مشکلاتی برمیخورم، میگم دیگه بس دیگه ول بابا، که ما می‌خواستیم درس بخونیم دیگه به جایی میرسیدیم، ول کن دیگه، برای ما نیومده درس خوندن، ما همین دیپلممونو بگیریم بسمونه، ما همین اگر مرد رحیمیان خون پاید رفت از پای فداده سرنگون باید رفت، صد مرتبه هم زمین بخوری باز باید بری. این یعنی صبر. اون جریان تیمور رو خدمت دوستان بعد نتونست بخارا رو فتح کنه، با سپاه عقب نشینی کردن و کنجی نشست دیگه همینطور به تماشا. یه مرتش رو دید از چنار دیوار این خرابه یه مورچهی داره میره بالا، یه چیزی داره میبره بالا از دیوار، دید رفت خورد زمین، رفت خورد زمین، شمارد 50 مرتبه، دید این مورچه مرتبه 50 تونست بارشو ببره بالای دیوار، گفت من تیمور از یه مورچه کمترم، 50 مرتبه انجام داد تا موفق شد، من یه مرتبه حمله کردم نتونستم عقب نشینی کردم، اومد بخارا رو فتح کرد. حالا فتح بخارا هنری نبوده، این رو نمیخوام بگم، نکته استقامتی مهمه که در هر هدفی که تو زندگی، هدف خیلی که داریم عزیزان، به مجرد اینکه یک مشکلی یه چیزی دیگه عقب نشینی کردن و پاپس کشیدن و این شیوه مسلمانی و شیوه تسلیم نیست. صبر عند المصيبه و صبر، حالا دوم صبر على الطاعه. من میخوام اینا رو بگم، ببینید خوب خواهش میکنم همین یه حدیث اگه از این بحث امشب مون داشته باشید کافیه. یه صبر بر مصیبت، یه صبر بر طاعت. یکی از استقامت های ما بر طاعت است. الان دارید میبینید خیلی ها همین سوال میشد از من، یه سوال نمیخوام الان خیلی بازش کنم، آقا بنده اینطوری هم مثلا من میخوام این چی مثلا دلم میخواد این دارو رو این موقع مثلا مصرف کنم، یا نمیدونم این کار رو اینطور مصرف کنم، دلم میخواد این، پس من روزه هم بخورم دیگه، پناه به خدا میبریم، آقا من چون کارم اینطوری زیاد تشنه میشم فلان میشه، نمیدونم. ببینید نیست استقامت بر طاعت الهی. مگه خداوند علم نداره؟ مگر خداوند در وضع تکلیف با حال بندگانش تکلیف رو متوازن قرار نداده است؟ با تمام خصوص بله، یک کسی مشکل جسمی داره، اگر احتمال قوی به زیان و ضرر داده می شود گرفتن روز حرام است، فتوای تمام فقیهان. اما وقتی که ماشاءالله 4 ستون بدن کامل، وجود عالی سالم، می بینید پهلوان الان دم افطارم که شده اگر روزه هم داشته باشه مچ بگیرید شما رو می خوابوند، بعد یا من ضعف جسمی بر من عارض می شود، من احساس فلان دارم، چنین و چنان دارم، جان مطلب اینه که صبر بر طاعت نداریم. او دوستمون شب از میکرده میگم من همیشه طول سال 366 صبح نماز میخونم، من حرفم یکیه، صبر بر طاعت نیست. صبر خیلی مهمه، یعنی الان بهتون میگم رسول خدا اون اولی رو میگن خیلی مهم نیست، این دومی مهمتره، صبر بر طاعت مهمتر از صبر بر مصیبت است. بیاد یه پله بالاتر، بالاترش، سخترش میشه چی؟ رسول خدا برمود و صبر و نعنل معصیه، باز این مشکل تر از قبلیه، صبر بر معصیه، اینه که فیض مهیا باشد، قلقت الابواب و قالت هی تلک، اما بگه معاذ الله انه ربی احسن مسوا، شرایط برای گناه مهیا، برای قانون شکنی فراهم. اینجا نلغزیدن، استقامت کردن خیلی حرف مهمیه، اونم جوانی و توانمندی و نشاط وجودی و جنسی و فمن، حالا ادامه حدیث نبوی، فمن صبر علی المعصیه حتی یردها به حسن عزاها، اگر کسی بتونه مقاومت مقابل معصیت کند، پس مصیبت کند، مصیبت پس بزنه، مصیبت رو بره به مقصدش برسه، خداوند کتب الله له ثنا و سمع درجه، 300 درجه براش خدا منظور میکند که 1 درجهش به مقدار تفاوت بین زمین تا جو و اتمسفر است. ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السماء و الارض. و من صبر على الطاعه، اما اگر کسی صبر بر طاعت کند، کتب الله له 600 درجه، خدا 600 درجه از اون درجات بهش میده. ما بین الدرجه الى الدرجه که ما بین تخوم الارض الى الارض، که فاصله هر درجه تا درجه دیگه است، از مغز زمین تا عرش الهی. اون اولی شد چند تا؟ 300. این شد 600 صبر بر طاعت. حالا و من صبر عن المعصیه، اگر کسی صبر بر معصیت میکنه، کتب الله له تسع اما درجه، شد چند تا؟ 900 تا. صبر بر مصیبت 300، برابر شد، دو برابر شد 600، یکی دیگه افسوده شد سه برابر شد، شد صبر بر معصیت. ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش، هر درجهش از عمق زمین تا انتهای عرش الهی خواهد بود. اونقدر این روایات باب صبر زیباست که وقت گذشت. فقط همین جمله رو میخونم از نبی مکرم باز از امیرالمؤمنین که فرمود: الصبر صبران، صبر عند المصیبه حسن جمیل. صبر در سختی ها، مشکلات، کاستی ها، فقر، نمیدارم گرفتاری های خانوادگی، همین مسائلی که در جامعه میبینیم، حسن جمیل. اما و احسن من ذلک، صبر نیکوتر از آن، از صبر و اندما حرم الله عز و جل، صبر در حرام الهی است. این خیلی مهمتر از اون اولی. و بعد به دنبال فرمود از ذکر و ذکران، همونطور که ذکر دو تا ذکر است، یکی ذکر الله تعالی به یاد بودن، یکی ذکر الله تعالی عند المصیبه، اینه که تو مصیبت ها لا اله الا الله، استغفر الله، استمداد میجوید، میگید خدا رو در سختی ها. اما حضرت فرمودن و افضل من ذلک، بالاتر از این، ذکر الله عندما حرم علیک، ذکر خدا در وقت معصیت در حرام الهی. اگر اونجا ذکر خدا داشتی ذاکری، اگر در حین ارتکاب معصیت طاعت داشتی، اونجا صبوری، اونجا صبر، صبر واقعی است. اصلا این چهره زیبایی رو فرمود و صابرین علی ما اصابهم، این دو ویژگی، و المقیم الصلات و مما رزقناهم ينفقون، دو تا صفت دیگه از این تسلیم شده ها موند که باید خدمت دوستان انشاءالله اشاره کنم.